أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در جمع‌بندی نهایی بحث حکم غنام، مرور مستعرف نسبت به روایات لازم بود، به ادله حرمت غنا لازم بود. و روشن شد که ادله حرمت غنا عبارت از 4 آیه و چند روایت است. و روشن شد که این آیات 4 هیچ کدام به تنهایی دلالت بر حرمت غنا ندارند، و اگر این آیات دلالت دارند به کمک روایاتی است که در زیر این آیات وارد شده و اینها را بر غنا تطبیق کرد. و روشن شد که این آیات 4 دو تایی از اینها ولو با کمک روایت هم باشد دلیل بر حرمت غنا نیست، بیش از حظاظت استفاده نمی شود، و اون آیه لا یشهدون الزور است و آیه عن اللغو معرضون، زیرا عدم شهود زور در سیاق حظاظت هایی است که بندگان خاص الهی از اونها پرهیز میکنن. از آیه لا یشهدون الزور حرمت شهود زور به حضور در صحنه زور ثابت نمیشود، چون که عن اللغو معرضون هم وجوب اعراض استفاده نمی شود. پس از این دو آیه برو به کمک روایت هم باشد بیش از حظاظت غنا استفاده نمی شود. اما اون دو آیه دیگر، یعنی وشتن و قول زور و من الناس من یشتری لهو الحدیث لیضل به عن سبیل الله، اینها تام است و معیار تمامیت اینها هم به این است که در آیه وشتنب و قول از زور که امر به اجتناب میکند و دلالت دارد بر وجوب اجتناب، قهرن ترکش میشود محرم، یعنی لازم عقلیش هان است. ارتکاب غنا انشاءن و سماعن میشود محرم، چون فرمود از این بپرهیزید، یعنی نه بخانید نه گوش بدید. اگر اجتناب از یک عمل واجب شد، معناش این نیست که گفتنش حرام است ولی شنیدنش جایز است، از این باید پرهیز کرد. روایتی که در ذیل این آیه وارد شده است و او را بر غنا تطبیق کرده است چند تاست، گرچه بعضی از اینها ضعیفند لکن برخی از اینها صحیحند، و راه فنیش آن است که اون روایتی که صحیح است اون را عنصر اصلی استدلال قرار بدیم، بقیه را زیر مجموعه او، یعنی روایت زید شهام، روایت عبدالعلا و مانند آن که به همه اینها اشاره می شود، اینها را ما زیر مجموعه صحیح هشام قرار بدیم. صحیح هشام که 26 این باب 99 از ابواب ما یکتسو به هست، این سندن صحیح است، این را اصل قرار بدیم. روایت زید شهام که مورد شبه هست و همچنین روایت عبدالعلا که تثبیت و تصحیح نشده، اونا رو زیر مجموعه قرار بدیم و از مجموعه اینها یه مطلب رو استفاده بکنیم. الان به کمک روایات در این دعای محوری باید تلاش بکنیم، یکی بشتن به قول زور، یکی به من الناس من یشتری لهو الحدیث. ببینیم از اینها حرمت غنا فی الجمله اثبات میشود یا بالجمله. اگر بالجمله یعنی بالقول المطلق ثابت شد، اون چی که مشهور بین فقهاست تثبیت می شود که غنا ذاتاً حرام است. حالا ببینیم ادله مواردی استثناء شد یا نشد. و اما اگر اون چه از زمیمه روایات به این دعایه، به کمک روایات از این دعایه بیش از حرمت غنا فی الجمله ثابت نمی شود، نه به الجمله، یعنی به نحو قضیه موجب جزئی ثابت می شود نه موجب کلیه، یعنی غنای لهوی حرام است، غنای باطل حرام است. اون آهنگی که فتنه برانگیز است، شور فتنه را در سر میپروراند، اون حرام است. آهنگی که یا بی تفاوت است یا تذکره بهشت است، اون حرام نیست. راهی که مرحوم فیض رفته، مرحوم نراقی رفته، از استبصار مرحوم شیخ استفاده می شود، و سرانجام باید توضیح فنی مرحوم شیخ انصاری هم همون راه را دارد می رود، منتها به این بیان که اگر یه چیزی لهو بود ذاتن حرام است، که مرحوم فیض هم همین رو خواهد گفت. این چیزی نیست که بگد غنا ذاتن حلال است ولی همراهانش حرامند. خب اگر ثابت شد که غنا فی الجمله حرام است نه فی الجمله، به نحو موجب جزئی حرام است نه به نحو موجب کلیه، باید ببینیم از نصوص دیگر، از روایات دیگر بقیه موارد بالقول المطلق ثابت می شود یا نه. چون اگر از روایات وارده در ذیل این دو آیه قو اجتنب قول الزور و آیه و من الناس من یشتری لهو الحدیث بیش از حرمت غنا فی الجمله اثبات نشود، منافاتی ندارد که از دلیل دیگر حرمت غنا بالقول المطلق یعنی بالجمله اثبات بشود. چون اینکه نفی نمی کند ما ادای مورد خود را، فقط به نحو موجب جزئیه ثابت میکند که غنای لهوی حرام است، اما غنای غیر لهوی حرام نیست که از این دعایه به کمک روایت استفاده نمی شود، که باید از روایات دیگر بدد بگیریم که همچنان بحث روایی باز. مطلب دیگر آن است که اگر ما بگویم چون این روایات زیادن اگر متواتر نباشن مستفیزن، ما نیازی نداریم به بررسی سندی، این سخن به نحو تام درست نیست، فی الجمله درست است. بیان ذلک این است که اگر روایاتی در یک مسئله زیاد بود، در حد استفاضه بود و نیازی هم به بررسی سند نداشت، به ما اطمینان داریم که صادر شده است، مستحضرید که از این گونه از نصوص قدری متیقن گیری میگیرن و به اصطلاح اصولیین میگوین اخص و مضمونن روایت بگیریم، یعنی اون مضمونی که همه روایات در او صحیحن. اگر یه نکته برجسته و زاهدی که یکی از روایات تبیین میکند بخواهیم اون نکته فقهی را اثبات کنیم، باید خصوص اون روایت را معتبر بدانیم. اگر اعتبار سندی اون روایت ثابت نشده است، مطلب زاهدی که اون روایت دارد تثبیت نخواهد شد. در روایات مستفیض اخص و مضمونن را میگیرن، یعنی اون روایتی که مضمونش مورد وفاق همه روایات است، به اصطلاح قدر جامع قدر مشترک به مانند اون اخذ میشود. نکته زائد دلیل زائد می طلبد و سر این که ما به اون اخص مضمونن اکتفا میکنیم، به قدر جامع اکتفا میکنیم، به قدر متیقن اکتفا میکنیم، چون این قدر جامع و قدر متیقن دلیل دارد و اون علم به صدور احدر روایات است. هر کدام از اینها باشد بالاخره این مضمون را دارد و ما هم یقین داریم یکی از اینها صادر شده است، پس پشتوانه اون مضمون جامع و قدری متیقن و اخص و مضمونن وثوق به صدور است، اون مدعا اینم دلیل. اما نکته زائد اگر بخواهد اثبات بشود دلیل میطلبد. این نکته زائد را یه روایت معینی تفهیم میکند، اون روایت معین که موثوق صدور نیست، اونگاه اون فتوا بدون پشتوانه است. پس اینجا چهار چیزه. اگر ما روایات فراوانی داشتیم که مضمونی داشتن، در حقیقت ما چهار چیز داریم. یکی مجموع این روایات که یقین داریم یکی از اینها صادر شده است، این یک. دو مدلول مشترک، مضمون مشترک که از او به عنوان اخص و مضمونن یاد میکنن، این قابل فتواست، میشود به اون مضمون مشترک فتوا داد، دلیلش هم وثوق صدور احتر روایات است. این دو به دو هماهنگن، یعنی فتوا با مضمون مشترک به استناد وثوق به صدور احده روایات. اما اون دو امر دیگر ناهماهنگن، و اون دو امر دیگر این که اگر یک نکته خاصی از یکی از روایات استفاده شد، اگر کسی بخواهد برابر اون نکته زائد فتوا بدهد، باید یک دلیل دیگری که هماهنگ او باشد تثبیت بکند و اون وثوق به صدور اون روایت خاصه است و اون تأمین نیست. پس اون حکم زائد به عنوان فتوا می شود بی سند. اون دو امر یعنی سومی و چهارمی ناهماهنگ است. این است که میگن در نصوص مستفیضه اخص و مضمونن روایت گرفت. ما اگر توانستیم با بررسی روایات دیگر بیش از غنای لهوی را ثابت بکنیم نعم المطلوب. اونگاه به دنبال استثناء میکردیم که آیا اون موارد هدا که میگن هدا، اون آهنگی که برای سرعت سیر شتر شتربان میخواند، یا قرائت قرآن و مراد مرثیه و مانند آن استثناء شد یا نشد، آیا مقطع است یا به دنبال او باید بگردیم. اگر نه ثابت نشد، از روایات یک نکته برجسته فقهی ثابت نشد و اون چی که از روایات استفاده می شد از همین روایات به اندازه همین روایات معتبر است که در ذیل این دوتا آیه آمده است، قهرن می شود حرمت غنا فی الجمله و می شود غنای لهوی محرم، غنای لغوی محرم، غنای باطل محرم. اینی که مرحوم شیخ فرمود اگر غنا اعم از لهو باطل باشد باید او را تقیید کرد، اگر اخص باشد با توسعه داد، اگر همتا و هماهنگ باشد نعم الوفاق. سرش همین است. حالا در تنظیم بحث چون این آیات چهارگانه مقدمن و ثابت شد که دو آیه ولو با کمک روایتم باشد قاصر و دلاله بر حرمتم، میمونه اون دو آیه دیگر، یکی وشتر مقول از زور، یکی و من الناس من یشتری. روایاتی که در تطبیق وشتن و قول از زور آمده متعدد است. روایت زید شهام هست، روایت عبدالعلا هست، صحیح هشام هم هست. اگر در صحیح زید شهام عبدالعلا یعنی روایت شهام و عبدالعلا نقصی و نقصی باشد، در روایت هشام نقصی نیست. این صحیح را اصل قرار بدیم، اونها را زیر مجموعه این اصل به عنوان تأیید. اون روایت 26 همین باب 99 از ابواب ما یکتسبو به هست، جلد 17 همه وسائل صفحه 310، که این را مرحوم کلینی عن علی ابن ابراهیم فی تفسیری عن ابیه عن ابن ابی عمر عن هشام، این سند صحیح است. عن ابی عبدالله علیه السلام فی قولی تعالی فجتن برکس من الاوسانه وجتن بو قول الزور، قال علیه السلام الرکس من الاوسان الشطرنج و قول الزور الغنا. خب اینا همه تطبیق است، قبلا هم بازگو شد، الانم در جمع‌بندی تکرار می شود به نحوه اشاره که تفسیر نیست، کاری به مفهوم ندارد، تطبیق است. اینا رو میگن جری. این که در تفسیر المیزان دارد من باب الجری است، من باب الجری است، یعنی باب تطبیق است. و اصطلاح تطبیق به عنوان جری از اون حدیث نورانی امام صادق سلام الله علیه استنباط شده است که فبود ان القرآن یجری مجد الشمس و القمر، همونطور که شمس و قمر مرتب طلوع میکنند فضا رو روشن میکنند، آیات الهی هم مانند شمس و قمر جری دارد، بر هر چیزی در هر چیزی در هر عصر و مصری میتابد و روشن میکند، مصداق بیان میشود. پس این که دارد من باب جری است یعنی من باب تطبیق است. خب وگرنه رجز مفهومن هرگز بر شطرنج منطبق نیست و زور مفهومن بر غنا منطبق نیست. اینا تطبیق است نه تفسیر. این روایت 26 باب 99 سندن صحیح است. اونگاه روایت 2 و 9 و 20 این باب را به عنوان زیر مجموع قرار بدیم. روایت 2 همون بود که در بحث دیروز از زید شهام نقل شده که مرحوم کلینی از حسین ابن سعید و محمد ابن خالد جمیعاً عن نضر ابن سوید عن درست، که این درست ابن ابی منصور که در دیروز بحث شد برای اینکه گفتن واقفی است و امام صادق سلام الله علیه، امام کاظم علیه السلام اینا ادراک کرده است، بعد به وقف، به بیماری وقف مبتلا شد، واقفی شد. و مرحوم شیخ طوسی توثیقش نکرده، مرحوم نجاشی در رجال توثیق نکرده، فقط گفته لهو کتاب. برخی ها خواستن توثیقش بکنن از راه اینکه علی ابن حسن تایی که معروف به تاتری است ازشون نقل میکند، چون اون بزرگوار از این نقل میکند خواستن وثاقت او را ثابت کنند. این هم محل نقد و بحث است. اینکه در بحثی دیروز اشاره شد که طریق مرحوم شیخ به درست ابن ابی منصور ضعیف است و طریق مرحوم صدوق او قوی صحیح است، این برای آن است که اون بزرگان درست را معتبر می دونستن و اگر درست معتبر نبود و صحیح نبود، طریق شیخ به درست ضعیف باشد یا طریق صدوق به درست قوی باشد یکسان است، چون طریق صحیح به شخص ضعیف با طریق ضعیف به شخص ضعیف یکسان است. اگر درست ابن ابی منصور مورد وثاقت نبود این تفصیل ناتمام بود تا ما بگویم. البته گفته وقتی که میگن طریق شیخ به درست صحیح هست، یعنی از شیخ تا درست راهش صحیحه، این معناشه. اما این ناظر به آن است که خود درست معتبر است، درست ابن ابی منصور، و اگر نه، اگر درست ابن ابی منصور موثق نباشد، روایات او مردود باشد، حوالا چه فرق دارد که ما راه به درست ابن ابی منصور را صحیح طی بکنیم یا نه، بالاخره با ترد کنیم. این که میگن فرق است بین طریق شیخ طوسی و طریق مرحوم صدوق رضوان الله علیهما، که طریق شیخ طوسی به درست ضعیف است، طریق مرحوم صدوق به درست صحیح است، یعنی خود درست ابن ابی منصور فی الجمله مورد وثوق است، که اگر از راه شیخ خواستیم به او برسیم مشکل داریم، از راه مرحوم صدوق خواستیم به او برسیم مشکل نداریم. وگرنه اگر درست ابن ابی منصور مورد طرد بود، موثق نبود، خب دیگه فرقی نداره چه از راه صحیح به او برسیم چه از راه غیر صحیح به او برسیم، در هر دو حال با طردش کرد. اونم همین طوره، چون خود محمد مسلم مورد وثوقه. وقتی که میگن مثلا مرحوم طریق مرحوم شیخ با محمد مسلم صحیح هست، یعنی چون محمد مسلم مورد وثوقه. اگر گفتن طریق مرحوم شیخ طوسی به زید صحیح هست، طریق مرحوم صدوق به زید ضعیف است او بالعکس، معنیش این است که خود زید مشکل ندارد، چون اگر زید مشکل داشته باشد، ضعیف باشد، روایت او رو باید ترد کرد، فرق نمی کند چه از راه صحیح به او برسیم چه از راه غیر صحیح، هر دو راه برسیم یکسان است. نه، این در یه فضایی می گوین که اون منقول عن معتبر باشد. اگر اون منقول عن معتبر نباشد، ضعیف باشد، خب چه تفصیلی در مسئله است؟ چه از راه ضعیف بریم حرف او حجت نیست، چه از راه قوی بریم حرف او حجت نیست. بله، میرسونه فی الجمله، یعنی نه اینکه حالا ما بتوانیم به همین اکتفا بکنیم، ولی در چنین فضایی این تفصیل داده میشود. وقتی میگوین طریق شیخ به مرحوم شیخ طوسی به درست ابن ابی منصور ضعیف است، طریق مرحوم صدوق به درست ابن ابی منصور قوی است، یعنی خود درست قابل اعتماد است، وگرنه این تفصیل جا ندارد. که خب، روایت دوم این بابش از درست ابن ابی منصور بود از زید بن شهام، این چون بالاخره وثاقتش ثابت نشد، اون را ما زیر مجموعه روایت 26 قرار بدیم، یعنی روایت 26 که صحیح هست از هشام هست، ریش را بر شطرنگ تطبیق فرمود و زور را بر غنا تطبیق فرمود، اون را اصل قرار بدیم. و بعد این روایت دوم باب 99 که از درست از زید بن شهام است، این را تایید قرار بدیم، چه اینکه روایت 9 این باب که از ابی بصیر است، اون را هم تایید قرار بدیم. مروه کلینی ان عدت من اصحابنا ان سهل ابن زیاد ان یحیی ابن المبارک ان عبدالله ابن جبل ان سماط ابن مهران ان ابی بصیر. سهل درش است، برخی هم مشکل داشته باشن این روایت نه را که دارد فشتن و رجسه من الاوسان وشتن و قول زور قال الغنا، این روایت نه را مثل روایت دو زیر مجموعه روایت 26 قرار بدیم، چه اینکه روایت 20 همین باب هم یعنی روایت عبدالعلا اون هم که از در سند مشکل دارد اون را هم زیر مجموعه روایت 26 قرار بدیم. روایت 20 همین 20 از باب 99 که معان الاخبار مرحوم صدوق عن المزفر ابن جعفر علوی عن جعفر ابن محمد ابن مسعود عن ابیه عن الحسین ابن عش کیب این ضبطش بدارد کن عن محمد ابن سری عن الحسین ابن سعید عن ابی احمد محمد ابن ابی عمیر عن علی ابن ابی حمزه عن عبدالعلا قال سألت جعفر ابن محمد علیهما السلام عن قول الله عز و جل فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور قال الرجس من الاوثان الشطرنج و قول الزور الغنا. خب این سه روایت به عنوان تأیید روایت 26 که صحیح شام است میتواند پشتوانه خوب باشد، گرچه نیازی به این سه تأیید نیست، خود صحیح شام کافی است که به خوبی دلالت دارد بر این که قول زور غناست، این سندن صحیح دلالت هم تام. البته در تطبیقش باید بحث کرد که آیا تا قول نباشد غنا نیست که مرحوم نراقی و امثال نراقی بیمیل نیستن، یا نه رای را که صاحب جواهر طی کرد تام، بس که در اون بحث های اوائل بس راه صاحب جواهر مورد انتخاب شد قرار گرفت. وار این است که خود شارع مقدس من باب تطبیق این آهنگ را قول زور دانست، خود این آهنگ را اون بزرگان خواستن بگوین به این که چون قول زور باطل حرام است باید اجتناب شد، پس اگر این آهنگ مشتمل بر حرف باطل باشد که اون مضمون و محتوا و مدلول اون الفاظ و اون محتوا اونها فتنه برانگیز باشد حرام است، و اگر اون محتوا حلال باشد یا مثلا راجح باشد حرام نیست، خود این آهنگ و این لحن حرام نیست، اگر این لحن روی اون حرفهای فتنه برانگیز ترانه های باطل تصنیف های باطل که مایه تشبیب است، در بحث تشبیب هم خوندیم اینکه شباب برانگیز است، جوان را میشوراند، از این جهت گفتن تشبیب یا درباره جوان است. خب اگر شباب برانگیز است، فتنه در شباب ایجاد میکند، خود اون مضمون بعد این میشه محرم، خود اون الفاظ، یا نه خود این لحن مصداق قول زور است. راهی را که مرحوم صاحب جواهر طی کرده و در اوائل این راه تقریبا تأیید شده الان همون راه تأیید میشود، و این است که خود روایات این غنا را مصداق قول زور دانستن، خود غنا را، و غنا هم مشخص است که صوت است یا کیفیت صوت، کاری به لفظ ندارد. همین که از راه دور ما یه آهنگی میشنویم میفهمیم اینجا داره ترانه میخونن داره غنا میخونه، اصلا از راه دور نمیفهمیم که اون کلمات چیه. یا گاهی به تعبیر سیدن استاد امام رضوان الله اونم که خوانندن این چهچهی که میزنن هاهایی که میکنن یه مقدار تو همون فضای صوت بازی میکنن، اونجایی که حرف نیست، اونجا هم که حرف نیست کلمه نیست فقط با صوت دارد بازی میکند، ما میفهمیم این زشت است یا زیبا. اون هاهایی که میکنه چهچهی که میزنه با آهنگش داره بازی میکنه، ترجیح میده میکشه بارا بره پای میاره، خود اون همش میگه حرفه، این یه مختصر حرف است، بقیهش ها هاست. خود اون ها ها هم دو جوره، یه لحن فتنه برانگیز است و یه آهنگ دلپذیر و گوشنواز. خب پس بنابراین اینی که روایات غنا را بر قول زور تسبیق کرده است، تقریبا مطمئن میشیم که منظور این نیست که امر دائر مدار اون الفاظ و کلمات است، دائر مدار خود این آهنگ است. از اینجا یه سؤالی پدید می آید و اون این است که نه مرحوم فیض رضوان الله علیه دارن به این که این رو خیلی ها فرمودن به این که غنا لحن است، اما حالا امام رضوان الله علیه و مرحوم صاحب جواهر این راه را طی میکنن که اگر چنونچه گفتن قول زور غناست، این آهنگ چون متحد با اون الفاظ است ولو اون لفظ حلال باشد، حکم احد المتحده یسری در آخر، گاهی آهنگ فتنه برانگیز است ولو اون کلمات کذب و تهمت و دروغ و افترا نباشد. مجموع این آهنگ و اون لفظ چون با هم متحدن، حکم احد المتحدن یسری در آخر، مجازن میتوان این را قول زور نامید. گاهی هم آهنگ فتنه برانگیز نیست، آهنگ آهنگ عادی است، اما اون کلمات آشوب برانگیز، آشوبگر است، اون الفاظ آشوبگر است. حکم احد المتحدین یسری در آخر، این ترس خوندن می شود محرم. خب گاهی بطلان آهنگ به کلمه و حرف سرایت می کند، میگن این مجموعه را قول زور. گاهی بطلان اون حرف به آهنگ سرایت میکند، به این مجموعه میگوین قول زور. اون چه که از صحیح هشام و همچنین روایات تأییدی برمیآید این است که خود این آهنگ فتنه برانگیز قول زور است، برای اینکه این آهنگ که در عالم به تنهایی یافت نمیشود، گرچه با کلمات یافت می شود، چون با کلمات متحد است، با حروف متحد است و اونها قولند، زورش را از آهنگ گرفته، قولش را از اون زیربنا گرفته، این جمعا میشه قول زور، متحدن. حالا این تحلیل عقلی است که آیا آهنگ حرام است یا کلمات حرام است، وگرنه اون چی که در خارج یافت می شود یک لفظیست با یه آهنگی ادا خواهد شد. مرحوم فیض اون چرم که بهش نسبت دادن، اونم ثابت شد که مرحوم فیض اون نمیخواد بگد، مرحوم فیض هم میخواد بگد که غنای خاص حرام است، ذاتن محرم است، نه اینکه غنا ذاتن محرم نیست، همراهانش محرم که بس بار متعلق موصوف باشد، او هم غنای لهوی را حرام میداند. حالا این چه نیست که اگه یه غنای فتنه برانگیز بود، این غنا حرام نیست، اون دخول رجال بر نساء حرام است، این طور نیست. از فرمایشات مرحوم فیض هم اونچنین استفاده شد. بعد سوال جوابی هم از او کردن در اون رساله که سوال جوابش چاپ شده است، برابر با اونچه که در شرح شرایط در مفاتیح آمده و برابر با اونچه که در وافی آمده، برابر همون فتوا داده. ازشون سوال کردن که این از شما نقل کردن اون چرا که قلندرا و صوفیه میخوانن، فرمود نه، غالب اینها محرم است، مجالس اینا آلوده است. فرمود اینا که حلال نیست، همین تعبیر رو که در وافی دارن، همون تعبیر رو در استفتا جواب استفتا دارن. فرمودن میگه این که اینا در این مجالس میخوانن محرم است. خب منشأ این که غنا شده قول زور این نیست که آهنگ حرام نیست و اگر قول هر اگر الفاظ باطل بود میشه حرام، وگرنه نه، بلکه اگر خود این آهنگ لهو بود و فتنه برانگیز بود، این آهنگ را چون متحد با الفاظ و حروف و قول است میگن قول زور. همین مطلع بعدی آن است که یه بیانی از مرحوم صاحب جواهر نقل کردیم در چند روز قبل، و اون بیان این است که برخی ها گفتن مثل مرحوم محقق ابن ادریس فخر المحققین، اینا گفتن به این که غنا استثناپذیر نیست، ذاتاً محرم است، و چون حرمت غنا مثل حرمت زناست نمیشود در هیچ جای او رو استثناء کرد، نمیشود که گفت زنا همه جا حرام است الا فلان جا، این هم قابل تخصیص نیست. و اگر که اون چه روایتی دلالت بر جواز کرد، یا هم بر تقیه می شود یا طرح می شود و طرد. این اصاره سخن محقق و ابن ادریس و مرحوم فخر المحققین این بزرگان. مرحوم صاحب جواهر فرمود نه، این چنین نیست، حرمت غنا مثل حرمت ظلم نیست، حرمت غنا مثل حرمت غیبت است، مثل حرمت کذب است. خب چطور دروغ مصلحت آمیز جایز است؟ دروغ مصلحت آمیز نه معنیش این است که کسی سود مادی خود دروغ بگوید، اون که مفسد آمیز است نه مصلحت. دروغ مصلحت آمیز این است که یک دستگاه طغیانگری به دنبال یک مؤمن مبارزی دارد میگردد و اون هم از یک کوی رد شد، مأمورین اون دستگاه طاغوت از این عابر سوال میکنن آیا این شخص دیدی یا نه، میگه ندیدم. اینو میگن دروغ مصلحت آمیز. نه دروغ مصلحت آمیز آن است که برای جیب و کیف خود دروغ بگوید، اون که مفسده است یه فساد دیگر رو به دنبال دارد. خب کذب ذاتاً محرم است اما موارد استثنایی هم دارد، غیبت ذاتاً محرم است موارد استثنایی هم دارد. معنای حرمت ذاتی آن است که وصف به حال موصوف است، وصف به حال متعلق موصوف نیست. یعنی در فضای شریعت که فضای اعتبار است، این حکم مستقیما متوجه این موضوعه، این میگن حرمت ذاتی. وگر اینجا که مسئله فلسفی یا کلامی یا ریاضی که نیست که یه جنس و فصلی داشته باشه و ذات و نوع داشته باشه و امثال ذالک، یعنی این حکم مال این موضوع است. اسناد این حکم به این موضوع اسناد الی ماه و له است در فضای اعتبار، به قرینه مجاور حرام نیست. مثلا کسی بگوید غنا ذاتن حلال است اگر چونچه در مجلسی باشد که زن و مرد مخلوط همان، اون اختلاط نامحرمانه حرام است نه خود غنا. این میشه بس به حال متعلق موصوف. و اما اگر کسی بگوید که در چنین فضایی خود غنا حرام است، یعنی حرمت رفته روی غنا، اسناد حرمت به غنا اسناد الی ماه و له است، میشه ذاتی. نه ذاتی یعنی باب ذاتی باب ساقجی یا ذاتی باب برهان و مانندان، از اون فضاها نیز هستند. پس حرمت غنا ذاتی است، اونجوری که کذب حرمت ذاتی است، اونجوری که غیبت حرمت ذاتی است، نه اونجوری که حرمت ظلم ذاتی است. اون چون دلیل عقلی دارد تخصیص پذیر نیست. اما حرمت غنا که دلیل عقلی ندارد، عقل مخالف نیست اما نه عقل دلالت کنند بر حرمت این کار، و شارع مقدس میپذیرد و حرمتش تثبیت میکند. در بعضی از موارد میفرماد به این که همین چیزی که من گفتم حرام است، برای مصلحت مهمتر حرمتش برداشته شده، نظیر باب تزاهم و مانند. بقیه فروم میمونه برای بحث بعد. والحمدلله.